فلسفه در مورد موسیقی چه میگوید؟ زبان موسیقی زبان مفهومی نیست، با این حال موسیقی درونی ترین حالات بشر را بیان یا خلق میکند. چطور؟ سلام. در مدح موسیقی شماری از فیلسوفا آن را برتر از شعر شمردند و گفتند موسیقی با آنکه درونی ترین حالات ما را بیان می کند از ایده ها بی نیاز است. فلسفه دیگر چه می گوید در مورد تمایز موسیقی و دیگر هنرها؟ مثلا در مقایسه موسیقی با نقاشی، آیا موسیقی هر بار که اجرا یا نواخته می شود موجودیتی منفرد و متفاوت است، برخلاف نقاشی که دیده شدن تأثیری بر وضعیت وجودی آن ندارد؟ سوالهای فلسفی نه تنها در مورد وضعیت وجودی موسیقی، بلکه در مورد دریافت آن هم فراوان و دشوارند. از جمله اینکه اگر یک اثر ما را مغموم می‌کند ولی مرتب به آن گوش می‌دهیم، به معنای آن است که از آنچه که غمگینمان می‌کند لذت می‌بریم؟ چنین سوالهایی را با مهمان‌های برنامه در میان می‌گذاریم. سجاد سپهری، آهنگساز و پژوهشگر حوزه آموزش، و حسین حدیثی، او هم آهنگساز و مدرس تئوری موسیقی در دانشگاه کمبریج. خیلی خوش آمدید آقای سپهری. از شما شروع کنیم که به آراء فیلسوفای متقدم در مورد موسیقی توجه کردید، علاقه دارید، ما بگید کیا در موردش صحبت کردن؟ قاعدتا به خاطر علاقه بشر به موسیقی باید از اوان فلسفه راجع به موسیقی صحبت شده باشه.
بله، موسیقی در حقیقت از زمان باستان، یا اگه بخوایم شروع بکنیم از زمان فیثاغورس، افلاطون و ارسطو، در واقع یکی از چهار رکن علم بوده و نگاه بهش به عنوان یک علم بوده و ارتباطش با ریاضیات خیلی مهم بوده و اساساً موجودیتش رو مدیون سه علم دیگه هست که در اون زمان در واقع چهار علم اصلی که تدریس می شده، که ریاضیات، هندسه و نجوم، هیئت محسوب می شده. وقتی که در تاریخ باستان به موضوع موسیقی می پردازیم، مثلا کسی مثلا افلاطون معتقده که موسیقی برای در واقع اخلاق اهمیت مهم می داره، یک جورایی قائل به سانسور موسیقی هست، به این معنی که باید رگولیت بشه، به این معنی که
موسیقی که به اخلاق ما کمک میکنه، تهذیب میکنه.
بله، و همینطور که میایم جلو، ارسطو به نوعی توجهش بیشتر به تأثیرات روانی روحی موسیقی هست، بحث کاتارسیس رو مطرح میکنه، تزکیه نفس، حالا در فارسی بهش میپردازن، و همینطور که میایم جلوتر این تصور در واقع تغییر میکنه، به این دلیل که با ظهور عقل گرایی موسیقی تلاش میکنه خودش رو از اون سه دانش اصلی جدا بکنه و بیشتر بره به سمت رتوریک، یعنی بلاغت، زبان و هستی خودش رو یه جور دیگه ای تعریف بکنه.
به عبارت امروزی میاد تو حوزه علوم انسانی،
میاد تو حوزه علوم. بله، میشه اینطوری فرض کرد. ما میرسیم به بحث دکارت که خب بحث بنیانگذار عقل گرایی هست، بعد کانت و فیخته، شوپنهاور، نیچه، و تو این حرکت توی در واقع فلسفه موسیقی ما میبینیم که نگاه به موسیقی هی مدام تغییر میکنه. مثلا از نظر نیچه موسیقی شور زندگی هست و والاترین هنر هست. بله. ولی وقتی که میایم به مثلا شوپنهاور میرسیم، شوپنهاور همچنان از موسیقی هراسان هست. یعنی
هراسان. در فلسفه اسلامی راجع به موسیقی زیاد صحبت میشه. فارابی یک کتاب در مورد موسیقی داره.
بله، الموسیقی الکبیر. ببینید، فارابی و ابن سینا رو میتونیم بذاریم مثلا توی این کرونولوژی که داریم میگیم. از ارسطو، فیثاغورس، افلاطون.
اینا ارسطو
میرسیم. اینا ارسطو و افلاطون رو در واقع، این دو دیدگاه رو در واقع جمع کردن و گسترش دادن که فارابی اولینه و بسیار اهمیت داره نظریاتش. از اون طرف همچنان موسیقی جنبه ریاضیاتی داره، جنبه علم داره، ولی تأثیراتش بر روح و روان مهم شمرده میشه، بررسی میشه تو موسیقی الکبیر. و بعد ابن سینا هم که میاد به دنبال فارابی همین کارو میکنه.
بله، وقتی میگه جنبه علم داره، آیا منظور این است که موسیقی رو که مطالعه میکنن در مورد تناسب ها حرف میزنن؟
بله،
دقیقا. فارابی چنین میگه،
شما به محض اینکه یک نوت داری، وقتی که یک نوت داشته باشی در موسیقی، هنوز چیزی ندارید، هنوز موسیقی ندارید، ولی به محض اینکه دو نوت دارید، نسبت بین این دو معنی پیدا میکنه و این معنی رو در ریاضیات میدن.
یعنی در مکس بین این دو خوده
و مکس بین این. یعنی شما ببینید علوم اوسط، معروف علوم اوسط، یعنی علومی مثل ریاضیات که تا حدی ابسترکت هستن ولی متافیزیک نیستن، در واقع وسط قرار میگیرن توی دانش قدیم و ارتباط بین این دنیای پایین تر و دنیای ترانسندنس و اینا دارن برقرار میکنن. و موسیقی در اون جرگه است، تو فارابی، توی ابن سینا. و شاید بتونیم بگیم مثلا ابن سینا اولین مدل میوزیک تراپی رو در واقع تبیین میکنه، توضیح میده که چه تأثیراتی بر روی بیمار روحی یا بیمار جسمی، یعنی تأثیرهای جسمی و بدنی و روحی رو بررسی میکنه. ولی وقتی میایم پایین دیگه، اون بعد از، در واقع بعد از ابن سینا، ما یک شخص خیلی خیلی مهم دیگه هم داریم توی شکل‌گیری موسیقی خاورمیانه که صفی‌الدین ارموی هست، که حالا میگن اهل ارومیه بوده و اون کسی که نوازنده هم بوده. فارابی هم دستی در موسیقی
داشت. چه مناسبتی داشتن با فقهایی که موسیقی رو نهی میکردند اون وقت؟
این موضوع خیلی جالبی هست، چون موسیقی ارتباطش با مذهب بسیار نزدیکه. اینطوری نیست که ما فکر بکنیم. اساسا تو تاریخ موسیقی غرب هم وقتی نگاه میکنید موسیقی مذهبی هست. بله. که در واقع به همون دلیل که این علوم اوسط که گفتم، به همون دلیل که این با ارتباط برقرار میکنن با دنیا ما بعد طبیعه، اهمیت موسیقی یک اهمیت مذهبیه، افزونه ای هست. بله. که اثر کلام رو بیشتر کنه، که اثر پیام رو بیشتر بکنه. و این افرادی هم که به موسیقی پرداختن تو این تاریخچه به همین منظر پرداخت،
از این منظر به موسیقی، برای تعالی بشر.
بله، شما حتی در شعر هم این رو میبینید که استفاده ابزاری از هنر مطرح هست. مثلا مولوی خب در فی مافی میگه که شعر در خاندان ما ننگ بود، و این در اشعارش جا به جا میگه که خسته شدم از این شعر گفتن.
و در مثنوی است که ما داستان پیر چنگی رو داریم.
بله،
در واقع راجع به اثرات موسیقی.
دقیقاً.
بسیار خوب. در سده های 18 و 19 و 20 مطالعات مربوط موسیقی خیلی شکوفا میشه و مقایسهش با هنرهای دیگه. راجع به این به ما بگید آقای حدیثی.
بله، این یه حرکت دو طرفه است. همزمان که اندیشه روی هنر تاثیر داره، هنر هم یه جورایی روی اندیشه تاثیر داره. یعنی با تغییر سبک فلاسفه یه نگاهی در واقع همیشه به گذشته دارن. یه نکته که مهمه اینه که موسیقی وقتی راجع بهش صحبت می‌کنیم، این جدا از شاید رقص یا شعر دیده نمی شده. قسمتی از این مراسم آیینی بوده، ولی در دوره رمانتیک به خصوص ما همونجور که بتوون، هایدن، موزارت و آهنگسازای دیگه، شخصیت خود آهنگساز اولویت پیدا میکنه به قوانین موسیقی، به همون شکل ما میبینیم که در فلسفه هم فیخته یا شلینگ یا فلاسفه دیگه میان به سمت اون من آهنگساز، یا یه جورایی میشه گفت به اون نابغه کانت نزدیک میشن.
بله، این در کنه رومانتیسم دیگه. بله. هنرمند، شخص هنرمند اهمیت پیدا میکنه. بله. و نبوغ اونه که مطالعه میشه.
100%. یه تفاوت عمده اینه که تا قبل از اون ارزش‌های موسیقی رو جهانی می‌بینن، مثلا فیثاغورس یا حتی دکارت مثلا یک نسبت ریاضی رو همون جور که در چین شنیده میشه در مثلا آفریقا یا برزیل هم همون جوری می‌بینه، ولی فلاسفه رمانتیک اعتقاد دارن که خاستگاه، وطن و فرهنگ خیلی تأثیر داره روی معنی اون موسیقی. و طبیعتاً اگه موسیقی رو نیایم بیرون از اون کانتکس، از اون زمینش نگاه کنیم، قطعا این معانی که خواهد داشت خیلی قوی تر میشه. مثلا برای کسی که در ایران بزرگ شده صدای نی، یا برای کسی که مثلا در کلیسا مثلا صدای ارگ رو میشنوه، یک بار معنایی خیلی قوی داره که ممکنه کسی که با اون فرهنگ آشنا نیست اصلا اون ارتباط رو درک نکنه.
آیا این معنیش نیست که در قرن 19 به خصوص روی دریافت موسیقی تکیه زیادی میشه، برخلاف اون حیطه مثلا انتولوژیک که موسیقی هستیش چیه، روی اینکه موسیقی چه جور دریافت میشه بیشتر صحبت میشه.
بله دقیقاً، از شاید یه جوری میشه که از کانت شروع میشه که خب مثل انقلاب کوپرنیکی نگاه میکنه که مرکز جهان ما هستیم و برداشت ما از پدیده ها چه حالا فضا و مکان یا حتی هنر مهمه، و بعد از اون اون دریافت حالا چند وجه پیدا میکنه. یکی اینه که دریافت شنونده از اثر مهمه، یکی اینکه خود اجرا، آیا موسیقی اون اجرای موسیقیه یا اینکه اون ایده ای که آهنگساز بهش فکر کرده و نوازنده و شنونده و آهنگساز در این مثلثی سعی میکنن این ایده رو در کنار هم درک کنن، یا اینکه آیا اون اثری که نوت نویسی شده مثلا این خود اثر موسیقیه. بعضی فلاسفه قائلن که موسیقی خودش یک حقیقتی رو داره بیان میکنه و این حقیقت مساوی یا حتی بزرگتر از فلسفه است و به همین خاطر اونو مقدم بر شعر میدونن.
یا چه چنین میگه؟
بله نیچه دقیقاً، یا حتی شوپنهاور میگه که حقیقت اراده جهان رو موسیقی بیان میکنه. یا روسو فکر میکنم میگه آرزوی همه هنرها اینه که مثل موسیقی بی واسطه باشن.
و اینا وقتی میگن موسیقی، اینجا منظورشون موسیقی که اجرا شده نیست، منظورشون موسیقی به قول یکی از این فیلسوفا ابسترکت آبجکت. آیا معتقدن موسیقی فارغ از اجراش وجود داره، یعنی یک موجودیتی داره؟
بله، من فکر میکنم که اونا موسیقی رو خارج از خارج از اون فضا میبینن و معتقدن که یک حقیقتیه که موسیقی انگار میانبر ماه برای دسترسی به حقیقتی که شاید علم یا زبان به اون دسترسی نداره یا از گفتنش عاجزه.
سوال دیگه قبل از این که به شما رو کنم سجاد، آیا هر بار که موسیقی اجرا میشه، توی مقدمم یه جوری رجبش صحبت کردیم و مخاطب این برنامه میخواد بدونه، به نظر شما موسیقی هر بار که اجرا میشه یک موجودیت متمایز داره از بار قبل و بار قبل؟
بله،
شخصیت موسیقی در اجراشه نه در اون نوتی که روی کاغذ است.
بله، من به شخصه فکر میکنم که آیین موسیقی اصلا خودش خیلی مهمه. من به عنوان یه موزیسین معمولا به موسیقی گوش نمیکنم، موسیقی رو یا اجرا میکنم یا به اجرا میرم، مثلا یه کنسرتی میرم در حضور یه کسی.
جدی؟
بله، من تو هدفونم مثلا هیچ وقت موسیقی گوش نمیکنم معمولا.
چرا؟ راجع به این موضوع صحبت کردیم، ما هر دومون موسیقی گوش نمیکنیم.
چرا؟
من یه دلیلش اینه که خب بختیار بودم از این نظر که این توانایی و این امکانات در اختیارم هستش که اون موقعی بخوام اثر رو بزنم معمولا میتونم نوتش رو بذارم جلوم بزنم.
ولی برای پرورش حس موسیقایی نباید گوش بدید که گوشتون
داره. دو تا استثناء هست. یکی موسیقی الکترونیکه، موسیقی که اصلا به طور زنده ممکنه نشه اجراش کرد، یعنی ساخته استودیو اون موسیقی. اون موسیقی رو باید طبیعتا با هدفون گوش کرد یا مثلا با اسپیکر یا بلنگو گوش کرد. یکی هم برای پژوهش، مثلا من اگه بخوام اجرای یه نوازنده رو با نوازنده دیگه مقایسه کنم قطعا بهش گوش میکنم. ولی اگه بخوام لذت موسیقی رو لذت ببرم، مثلا اگه بخوام موسیقی رو از اون فضا بیارم بیرون و فقط یه سری فرکانس هایی که یه میکروفونی با یه توانایی محدودی، با یه بلندگویی با یه توانایی محدودی اینا رو به من میده، در مقایسه با اینکه من برم یه جا تو سالن بلیت بگیرم، صف بیستم، بعد صبر کنم یه نوازنده بیاد و به احترام اون مثلا سکوت کنم یا نکنم و توی اون مراسم و آیین حضور داشته باشم، یه ارزش خیلی بالاتری برای من.
بله، ولی موسیقی که مثلا رکورد شده، ضبط شده در استودیو با کیفیت، بذارید یه چند ثانیه ای از کنسرت پیانو شماره 2 شوستاکوویچ رو بگذاریم اینجا. این ضبط شده، کیفیتش چیزی دیگه است در قیاس با همین در واقع کنسرت شماره 2 شوستاکوویچ در یک سالونی که پر از سر و صدا است. ممکنه آکوستیکش خوب نباشه، برای من جالب، حالا به سجادم رو خواهیم کرد. بذارید چند ثانیه ای، چون برنامه اجازه نخواهد داد طول برنامه که خیلی پخش کنیم، چند ثانیه از این رو پخش کنیم. از این جهت من این رو انتخاب کردم که خیلی آروم شروع میشه و واقعا اگه شما در یک سالن پر سر و صدایی باشید، خیلی ها دیر اومدن، خیلی ها صندلیشون رو عوض میکنن، خیلی ها سرفه میکنن، خیلی ها موبایل دستشون میگیرن، اون لذتی که باید نمیبرید. شما هم اعتقاد دارید که موسیقی موقع اجراست که باید بهش گوش داد؟
من چند تا موضوع جالب اینجا هست. یکی این که اول اون موضوعی که مطرح کردی با حسین راجع به این که موسیقی مستقل از اجراش وجود داره، بحث موسیقی مطلقه و این موسیقی مطلق با زمان مثلا واگنر شروع میشه. آره. ما باید این واقعیت رو در نظر بگیریم که موسیقی به معنی امروزیش با اون خصوصیاتی که الان شما توضیح دادی و تشریح کردید که یکی با موبایل میاد یکی سنده و اساساً سالن کنسرت این و محیط اجرای موسیقی اساساً پدیده بسیار تازه است، بسیار جدید هست. در نتیجه این تجربه ما از این موسیقی هست که داره هی مدام دگرگون میشه همزمان با تغییراتی که توی خود موسیقی داره اتفاق میفته و اینا بی ربط با هم نیستن و نمیشه مستقل از هم اینا رو بررسی کرد. به این ترتیب و بر این اساس هست که من میگم که موسیقی نه تنها اون نوتی هست که نوشته شده، نه تنها اون ایده اولی هست. این که ما تصور بکنیم موسیقیدان موسیقیش رو در یک خلأ ایجاد کرده هم، یعنی در تنهایی محض ایجاد کرده هم، درست نیست. در واقع موسیقیدان و آهنگساز در تعامل و در یک دیالوگ همواره با همه عناصر داره این تولید میکنه. در نتیجه همه این تجربه با هم هست که تجربه موسیقایی رو ایجاد میکنه. بله. و این تجربه موسیقایی وقتی که حالا این که گفتیم ما به موسیقی گوش نمیکنیم به این معنیه که یک مثلا من یه لیستی داشته باشم از موسیقی های مورد علاقم که اراده کنم و کلیک کنم و مثلا بشنومش، من هیچ وقت چنین کاری انجام نمیدم.
پلی لیست
ندارم به قول معروف، اگرچه تلاش کردیم، هر دومون تلاش کردیم که پلی لیست داشته باشیم ولی نداریم ظاهرا. و ترجیح من با من آهنگساز اینه که موسیقی برای من رخ بده و این رخداد یه رخداد بسیار کلکتیو، یعنی جمعی هست، اجتماعی هست. حالا این که توی دورانی داریم زندگی میکنیم که موسیقی ریکورد میشه و به شکل خیلی خیلی وسیعی دیستریبیوت میشه، پخش میشه، اینا همه اتفاقات تازه‌ای هستن که تو موسیقی میفتن و اینا همه شایان بررسی هستن.
بله، و خیلی از فیلسوفای قرن 20 راجع به این حرف زدن، از جمله بنیامین راجع به تولید مکانیکی حرف زده. در قرن 20 رجب موسیقی باز صحبت میشه یا نه؟ آرایی که در مورد موسیقی داریم از فلاسفه متعلق به همون قرن 19 است.
خب چند اتفاق مهم میفته. یکی فیلسوفای تحلیلی هستن که خب چون زبان رو به یه معنای مرکز بحثشون قرار میدن، معمولا از زبانشناسی شروع میکنن و از اون طریق به موسیقی وارد میشن که در خود این به نظر من یه اشکالی هست به خاطر تفاوت بنیادینی که زبان داره با موسیقی شاید به نوعی. و خب مهمترین شاید ویتکنشتاین، دوره اول ویتکنشتاین در تفاوت با دوره دوم میشه که در دوره اولش این گزاره‌های منطقی زبان رو میاد بررسی میکنه و مثل گزاره‌های ریاضی برای اون ارزش قائله، ولی در دوره دوم عبارت زیبای بازی‌های زبانی رو داره. مثلا مثال میزنیم که من میگم شکر، ممکنه به این معنا باشه که شکر کمه یا شکر بخر یا شکر بیار، و برای درک اون ما لازمه که توی اون فرهنگ و توی اون زمان و حتی توی اون فضا باشیم تا بفهمیم که موضوع چیه. به همین معنا هم موسیقی، مثلا موسیقی مرغ سحر برای ایرانی ممکنه، یا مرابوس، یا خیلی این موسیقی‌هایی که تبدیل به آیکون میشن، دیگه اصلا ما به اون موسیقی گوش نمی‌کنیم، بیانگر یه چیز دیگه‌ایه که بیشتر اونو داریم تجربه می‌کنیم تا اینکه یه آدم یه خارجی که تا به حال این آهنگو نشنیده بشنوه. و به همین ترتیب ما وقتی موسیقی موزارت یا هایدن رو برای کسی بزنیم که با اون فضای فکری آشنا نیست، تجربه خیلی خالص و شاید متفاوتی خواهد داشت با کسی که تو اون فرهنگ رشد کرده. من اگه اجازه بدین یه چیز راجع به اجرای شوستاکوویچ، کنسرت دو شوستاکوویچ گذاشتید، چیزی که ما اینجا شنیدیم یه جورایی یکی از ابعادی بود که اون موسیقی میتونه به ما بده. ما اگه تصور کنیم رهبر این ارکستر مثلا توسکانینیه یا کارایانه، خب یه آدم متکبره یا یه آدم مثلا نمیدونم خیلی دموکراته. یا اگه تصور کنیم پیانیست اینجا روبنشتاینه که یک آدم بسیار مثلا آرام و متینه، یا لنگ لنگ مثلا یه پیانیست مثل خیلی خودنما و حرکات فیزیکی داره، دستاشو بلند،
اینا متفاوت
میکنه. اینا برای ما تجربه اون اثر رو متفاوت میکنه، حتی نورپردازی، لباسی که میپوشه و همون موبایل و سرفه‌ای که تو سالن اتفاق میفته. ما اگه به مدرن ترها نگاه کنیم، جان کیج خب در اون اثر انقلابی 4 دقیقه و 33 ثانیه دعوت میکنه ارکستر رو که برای 4 دقیقه و 33 ثانیه سکوت کنه و مردم میخندن، اعتراض میکنن و به ما میگه که این صدای اعتراض، صدای مثلا همون سرفه یا فن سالن، این صدا همیشه جریان دارن و به یه معنا دنبال سکوته که هیچ جا پیدا نمیشه به نظر جان کیج. و اینه که ما نمیتونیم موسیقی رو ایزوله و بسته‌بندی شده تحویل بدیم، اونجوری که مثلا ما توی یه نرم افزار مثلا تدوین میایم یه کلیپ موسیقی رو میذاریم چند ثانیه ده. اون یه نگاه دیگه ای داره، البته اونم ارزش و کارکرد خودش رو داره.
بله، این یه جوری سجاد به سیاست موسیقی هم ربط پیدا میکنه. موسیقی که اجرا میشه در یک محیط همگانی، در یک سالن بزرگ، انگار یک مناسک اجتماعی هست و یک مناسک سیاسی هم هست.
شما در حقیقت این آیین موسیقی رو که شامل اجرا هست، مثلا در خود ایران بگیریم، موسیقی همواره با رقص ارتباط تنگاتنگ داشته، در واقع از زاویه‌های مختلفی موسیقی با اتفاقات اجتماعی متصل میشه، یکیش زبانه، یکیش رقصه، یکیش کلامه. که شما میاید تو ایران میبینید که این موسیقی، موسیقی مذهبی، اولا که خیلی محدوده، رقص ازش حذف میشه، سالن کنسرت ازش حذف میشه، ارتباط بین موسیقیدان و مخاطبش قطع میشه و بعد این موسیقیدان تو اون بستر، اون موسیقیدانی که تبعیدی نیست، در اون بستر میخواد به کار موسیقی ادامه بده و مسیری که اون طی میکنه یه جور مسیر، در واقع این مسیری نیست که خودش انتخاب کرده باشه، مسیری که بهش تحمیل شده و شما میبینید که
به معنای مسیر ابتره.
بله دقیقاً، یا رشدش بسیار کنده. اینجاست که حالا راجب مسئولیت هنرمند میشه صحبت کرد، راجب جریان سازی توی هنر ایران میشه صحبت کرد. قبل از انقلاب 57 شما میبینید که ارکستراسیون وجود داره، مدرنیزه میشه، تحولات داره اتفاق میفته. بلافاصله بعد از انقلاب، وقتی که جنبه‌های اسلامی قضیه برجسته میشن، شما به یکی از بهترین مثال‌ها شجریان هست و خب شجریان قاری قرآن بوده و این قاری قرآن بودنش خیلی مهمه، چون اون در واقع همون موسیقی مذهبی که در یک شکل محدودی داره پذیرفته شده.
بله.
و بعد وقتی که وارد آواز ایرانی میشیم، آواز ایرانی اون کلام قرآن رو جایگزین میکنه با شعر فارسی و شعر وزین و فاخر به اصطلاح شعر حافظ و مولوی و سعدی، و رفته رفته بهش یه دونه تنبک اضافه میکنه، رفته رفته بهش یه دونه ساز اضافه میکنه و بعد میبینیم یه جریان تازهی شکل میگیره از یک هویت ملی ایجاد کردن توی موسیقی و ارکستراسیون، که خب مشکاتیان به نظر من در قله این فعالیت هست، یعنی اون کسی هست که بیشترین نوآوری ممکنو کرده. این تحولات همه مدیون وضعیت اجتماعی هستن.
بله، اینها در واقع میخواهید بگید جانب مختلف کارکرد اجتماعی سیاسی،
اجتماعی سیاسی موسیقی هستن و نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. همه حرف من این هست، مثلا شما اگر در جنوب شهر در یک منطقه فقیرنشین کارگری باشید که هر روز غم نان داره، نمیتونید از قطعه شوستاکوویچ درک مشخصی داشته باشید. یا حتی علاقه داشته باشید.
بله. حسین، شما خیلی تاکید کردی که هر بار که موسیقی اجرا میشه یک موجودیت منفرد و متمایز از همون موسیقی در اجرای قبلی. اگر چنین نظری دارید در مورد موسیقی جاز چی میگید؟ بذارید یه تیکه از Take Five the Dave Brubeck رو اینجا پخش کنیم خیلی کوتاه و بعد راجبش صحبت کنیم. یکی از شناخته شده ترین قطعات موسیقی جاز غربیه. خب همینجا بگم که اگر شما به موسیقی فقط وقتی اجرا میشه یا وقتی خلق میکنید گوش میدید از این محبت بزرگ در واقع محرومید، گوش دادن به تیک 5 یا مثلا مایلز دیویس کایند اف بلو، قطعاتی که میتونه پلی تو پلی لیست شما باشه و هر روز شما رو مشوب کنه، ولی این رو از این جهت پخش کردیم که بگیم جازی که توش بداهه نوازی فوق العاده مهمه، آیا معنیش این است که کیفیت ثابت نداره به دلیل اینکه هر بار که نواخته میشه به کلی متفاوته؟ به این ترتیب موسیقی هیچ کیفیت متفاوتی نداره. ما نمیتونیم بگیم این جاز مثلا ما رو غمگین میکنه، این جاز ما رو به شور وامی داره به دلیل اینکه یک کیفیت ثابتی در اون هست. همه چیز برمیگرده به اون اجرا و به اون دریافت ما از اون اجرا.
اتفاقا تیک 5 قطعه خیلی مهمیه، چون من بارها اینو تدریس کردم به روی ویالون، پیانو و سازهای دیگه و معمولا توی گرید 4 یا 5 اینو بچه ها توی امتحان میزنن و هر کسی واقعا رو یه جور اجرا میکنه و با وجود اینکه یک نسخه ثابتی نوت نویسی شده ازش و حدث من اینه که بعد از اجرا از روی اون به قول معروف ترانسکرایب شده، یعنی از روی
اجرا شده
بیشتر موسیقی جاز مثل موسیقی راک و پاپ بیشتر نوت نویسی نمیشه، مثلا یه کسی مثل موزارت و بتوون نشینه فکر کنه بهش، بیشتر با تجربه ساخته میشه و با وجود اینکه مطمئن نیستم ولی تقریبا میتونم حدس بزنم که اینم جزء همون موسیقی است. و خب این یه قطعه خیلی خاصیه که
خب ببخشید برای اینکه خیلی پراکنده نشه، آیا معنیش این است اگر این نوت نویسی نشده بلکه بعدن تبدیل به نوت شده بعد از ساخت و هر بار که به قول شما دانش آموزا، نه فقط دانش آموزا، موزیسین های دیگه این رو می نوازن متفاوت می نوازن، معنیش این است که کیفیات ثابتی در تیک 5 نیست؟
ببینید هست و نیست میتونم بگم، شاید جوابش اینطوریه. بعد اگه شما یک نوازنده سنتی ایرانی رو بهش بگید مثلا دو بار گوشه مثلا جامه دران رو بزنه، با وجود اینکه لوید میلر تو کتابش میگه که من مثلا دو بار به این استاد گفتم بزن مثلا ضبط خوب نشد بود یه بار دیگه بعد یه چیز دیگه زد، من بهش میگم، میگه نه این همونه، ولی من میگم نه این همون نیست، خیلی فرق کرده. از نگاه اون همون حاله، همون احساسه، ولی از یه نظرم خب در یک رودخانه میگن دوبار نمیشه پا گذاشت. شما الان این قطعه رو دوباره پخش کنید، حالات روحی و جسمی من ممکنه تغییر کنه، ممکنه خسته تر شده باشم یا علاقه من تر شده باشم به اون، از یه نظر یه مقداری شنونده ممکنه حالتش فرق کنه یا آهنگی که سالها در من احساس
یا نوازنده حالتش فرق کنه. بیشتر سوال من معطوف
به خود قطعه است. خب اگه یه قطعه مثل بین تو دوران‌های مختلف، ما مثلا تو دوره باروک موسیقی خیلی فیکس تر بداهه نوازی بوده، کمتر فیکس بوده، ولی به دوره مثلا رمانتیک ها که میرسیم جزئی ترین چیزا رو آهنگسازا اومدن جزئیات رو تعیین کردن. معروفه که بتوون هر کسی که قطعاتش رو مثلا دستکاری میکرد عصبانی میشد، ولی خودش آهنگای خودش رو درست نمیزد، جور دیگه ای میزد. یا مثلا شوپن با لیست ماها با دوست صمیمیش ماها قهر کرد که چرا توی کنسرتت آهنگ من تغییر دادی.
خب پس میشه گفت که موسیقی به درجاتی ساختاری داره ولی این ساختار فوق العاده منعطفه، به خصوص در موسیقی جاز.
ببینید بله، من نهایتا یک جمله‌ای که می‌خواستم شاید اول بس بگم اینه که موسیقی چون سبک‌های مختلف زیبایی شناسی و فلسفه مختلفی باید داشته باشن به نظر من. یه موسیقی مثل مثلا سمفونی 5 بتوون رو تا یه حدود خیلی کمی میشه توش دستکاری کرد، ولی یه چیزی مثل موسیقی جاز یا همین تیک 5، خب شاید اصلا معنی تیک 5 هم اینه 5 دقیقه استراحت کنیم. تیک 5 دیگه هم 5 ضربی هم هست اینا، این اصلا خودش اجازه داره میده به بداهه. و توی نوت نویسیش هم جوری نوشته شده که خیلی چیزا به قول معروف ایرشنال یا غیر قابل تقسیمن، یعنی دست شما رو باز میذاره یا مجبور میکنه شما رو به بداهه نوازی.
برگردیم به سوالات اساسی سجاد، آیا موسیقی معنا داره یا نه معنا نداره، بلکه صرفا یه حالاتی رو در ما ایجاد میکنه که این حالات از طریق در واقع مفهوم پردازی نیست که ایجاد میشن، به عبارت دیگه معنا و ایده تو موسیقی نیست؟
ببینید اگه بخوایم تاریخی به موضوع نگاه بکنیم، الان تا همین الان همه بحثایی که داشتیم می‌کردیم راجع به معنای موسیقی بوده. همین که موسیقی اونقدر ثبات نداره یا پایداری نداره به اون معنی که تو بخوای ازش معنای مشخصی رو استخراج بکنی یا قصد بکنی، توی زبان هم وجود داره، این عدم ثبات در زبان هم وجود داره، منتها در موسیقی چون خب
موسیقی بیشتره.
آره موسیقی نمیتونه سیمبولیزه بکنه ولی ریتوریک داره و بلاغت داره. شما وقتی که مثلا اشکی جاری میشه از چشم توی مثلا رومانتیسم وقت کاملا قابل اجراست و تو موسیقی اجرا میشه و شما اونو حس میکنید و بسته به این که شما در چه وضعیتی قرار دارید میتونید اون درک اون ایده رو ازش در واقع بگید.
احساس بلاغت رو در واقع شما در
معنی زبانشناسیش نمیگم، در معنای موسیقاییش. بله. در معنای موسیقاییش مثل بحث رتوریک توی زبان، در موسیقی شما یک رتوریک دارید و این رتوریک اینطوریه که پدیده‌های مشخصی قابل بیان هستن با موسیقی فراکلامی. بله. در زبان هم ما اینو داریم، وقتی که من به شما طوری نگاه کنم که شما منظور منو بفهمید، من دارم از در واقع نان وربال کامیونیکیشن میگم، من غیر کلامی دارم با شما ارتباط برقرار میکنم و این هم یک زبان هست. برای همین اخیراً در نظریات متأخرتر موسیقی رو به عنوان یک زبان جدید معرفی میکنن.
مثلا میشه گفت که یک موسیقی مقموم مثل یک قیافه مقموم هست که به شما نگاه میکنه و حالت رو اونجوری به شما نقل میکنه.
حالا اینا اشکال خیلی عمده‌ای از ایده های خیلی عمده‌ای هستن. وقتی که وارد جزئیات میشید تفسیر پذیر میشه موسیقی. بله، بله. و این تفسیر پذیری زمینه رو فراهم میکنه که یک نازی از یک قطعه موسیقی لذت ببره و قربانیش هم از همون قطعه موسیقی لذت ببره. بله. و علاقه داشته باشه. و اینکه این موسیقی یک در ذات خودش یک پیام کاملی میرسونه، همچین چیزی رو نمیشه با موسیقی اطلاق کرد و موسیقی رو از این زاویه باید نگاه کرد که تمام این نکاتی که ما از ابتدای تاریخ فلسفه موسیقی گفتیم تا الان درباره موسیقی صادق هست، یعنی اتفاق میفته، هم ریاضیات داره، هم نسبت توش مهمه، هم ساختار داره، پترن داره. و تو بحث باروک حسین گفت یه نکته دیگه‌ای که توی بحث باروک خیلی مهم هست این تکرار هست، عنصر تکرار در باروک هست. شما باید به نظر من، ما همه باید اینو در نظر بگیریم که تحول موسیقی و پخش موسیقی و دسترسی به موسیقی به نظرم یه موضوع خیلی مهمی که باید بهش بپردازیم، چون تمام برداشت ما رو از موسیقی متحول کرده. در دوره باروک شما شانس می آوردید که بتونید یه موسیقی گوش کنید، سر گزارتون می افتاد به یک سالونی که حد اکثر 100 نفر توش نشسته بوده،
از ما بهتران
بود. از ما بهتران و حد اکثر 100 نفر در اون بودن و اون 100 نفر همدیگر رو می شناختن، لوکال بودن و بعد یک اجرای دست سوم از یک موسیقیدانی که دست سوم به اصطلاح بود و خیلی هم خوب نمی نواخت می شنیدن و این اتفاق تموم می شد و در تاریخ محو می شد
و سازها خوب نبود
یعنی می خوام بگم اون تجربه کجا.
من یه چیزی می‌خواستم در تکمیل صحبت آسجاد بگم اینه که من یک جنبه از موسیقی که خیلی روانشناختی و شاید فیزیولوژیک هستم برام خیلی جالبه. مثلا شما فرکانس‌های صدایی که مثلا یه پیانوی بزرگ در نظر بگیریم که نوت‌های بمش نوت‌های خیلی غول‌آسا و مهیبی‌ان در مقایسه با نوت‌های بالا که خیلی نوت‌های فرکانس‌های بالایی دارن و صدای زیری هستن، این تأثیراتی که روی ما می‌ذاره، یا شاید بگیم روی کسی که اصلا هیچ آموزش موسیقی نداره، یه کودک یا حتی یک گربه مثلا، اون صداهای بم درش ایجاد وحشت میکنه، ایجاد ابهت و اون صداهای زیر براش یه حالت شوخی داره.
خیلی خوبیه. پس موسیقی کیفیات ثابت داره.
بله.
که هم برای گربه، هم برای بچه، هم برای شنونده تربیت شده، گوش تربیت شده یه چیز رو میتونه تعریف
کنه. ناگزیره.
مثلا چون فرکانس پایین عملاً تأثیر فیزیکی روی بدن میذاره و تأثیر فیزیکی رو بدنش خیلی شبیه به استرس هست. یعنی اون حالت خطر و آلرتنس یا بله. آمادگی برای مثلا که مورد حمله قرار بگیری.
برای همینه به بچه در... میگی جیغ نزن توی خونه ها کم سر و صدا کار.
و مثلا بچه که میدوه توی خونه و این فاندسیون میلرزه، صدای بمی داره، خیلی وحشت زاست.
بله. یه سوال اینجا حتما باید تر بشه. موسیقی عواطف و احساسات رو بیان میکنه یا خلق میکنه؟ دو چیز متفاوته. آیا اونهایی که اکسپرسیویست هستن، یعنی میگن موسیقی حالات ما رو بیان میکنه، به قولی میسه touch the chord، اون درسته، یا موسیقی این حالات رو اصلا میتونه خلق کنه؟
خب در مورد این توافق نیست. طبیعتاً دو تا مسئله است. یه سری فلاسفه کاملا اعتقاد دارن که ما تحت تاثیر اون قرار میگیریم و یه سری هم میگن که نه، ما فقط اون حالت رو میبینیم یا تجربهش رو میتونیم تحت، مثل اینکه یه موسیقی غمگین رو گوش میکنیم و ازش لذت میبریم، همون مثالی که شما زدین. یا در همون موسیقی در یک جای دیگه ممکنه کارکرد متفاوتی داشته باشه. یه مسئله این است که ما اگه موسیقی اوایل قرن 20 و موسیقی آتونال و موسیقی مدرن به اون معنا نگاه کنیم، یک تلاشی از سوی هنرمندان به خصوص توی نقاشی بوده و بعد توی موسیقی هم دنبالش که فرار کنن از اون معنا، یعنی معناگریزیه و سعی بوده که با اون کلیشه ها ارتباط برقرار نکنه. ما حتی توی موسیقی باروک و کلاسیک جایی رو داریم که آهنگسازا به تقلید از طبیعت، مثلا صدای پرنده، یا توی باروک یه تکنیک معروف سوسپیرو یا آه کشیدن هست که نوتا مثلا نوتای افت میکنن، غم درش مستول، آدم ناخودآگاه احساس میکنه ناامیده این قطعه. ولی مثلا کانت والاترین وجه صدا یا موسیقی رو اون میدونه، صدای بلبل بهترین موسیقی میدونه. ولی نیچه میگه این رقتباره که موسیقی سعی کنه ادای یه چیزای دیگر در بیاره. موسیقی دسترسی به عالم دیگه‌ای داره.
بسیار خوب، همون سوال رو از شما میکنم. قطعه برایه در زمان جنبش زن زندگی آزادی شما معتقد هستید یک رخداد ویژه بود که
به نظر من این یه نمونه خوبی هست از یک اتفاق موسیقایی
بله.
که باعث شده که یک سری احساساتی که وجود دارن در جامعه در واقع تقویت بشن. این تقویت احساسات، این به این معنی نیست که ترانه برای خودش موجد یک احساس تازه شده باشه، در واقع یه بیانی است از اون احساس و اون بیان بسیار به کلام مرتبط است، چندان موسیقی قایی نیست بله. بیشتر کلام هست
و
شرایط سیاسی و اجتماعی. این همین اتفاق در توسط گروه ها و حزب ها، دولت ها، دیکتاتور ها این همین استفاده ابزاری میشه، یعنی در شکل استفادهش تغییر ایجاد نمیشه برای تهییج اون هویت مثلا ملی.
با ارجاع به همین مثال های این چنینی، یه فیلسوف نیمه دوم قرن بیست، یه فیلسوف تحلیلی، حسین، میگه که موسیقی نه یه ابسترکت آبجکت، یک موجودیت تجریدی، نه چیزی است که روی صفحه نوت، نه چیزی است که اجرا میشه به معنی مرسومش، بلکه یک اکشنه، یک کنشه، کنش جمعی، یعنی کنش بین آهنگساز، خواننده و دریافت کننده ها. آیا قطعه برایه و واکنش هایی که ایجاد کرد این یک کنش همگانی نبود؟
بله، اینو من موافقم باهاتون. ولی یک نکته خیلی مهم اینه که ما در ایران به خصوص وقتی از موسیقی حرف میزنیم خیلی موقع ها منظورمون شعره، یعنی شعر اینقدر سوار بر موسیقیه. من فکر میکنم حالا موسیقی برایه علیرغم همه موفقیت ها و توجهی که بهش شده، اگه ما کلامش رو برداریم و فقط موسیقیشو گوش کنیم یا برای یک کسی که فارسی صحبت نمیکنه پخش کنیم، اون تاثیر رو نخواهد داشت. یک موسیقیه که شاید یک دهم اون مثلا احساسو در یک آدمی که با این فضا آشنا نیست برانگیزه.
آیا جواب شما در واقع اینجا میانجامه که این چیزی که اکشن، یک کنش نامیده میشه، در کانتکست ایرانی، در بستر فرهنگی ایرانی شعر یه بخش مهمشه؟ ما میگیم یک کنش موسیقایی ولی شعر اونجا کانونیه.
بله، ببینید ما خیلی موقع ها اصلا وقتی راجع به قطعه موسیقی به خصوص توی پاپ حرف میزنیم اصلا فقط راجع به شعر داریم حرف میزنیم و اینکه آیا نوازنده مثلا با ساز واقعی یا با ساز الکترونیک زده، اینا اصلا مطرح نیست برای خیلی از شنونده ها. در این حال هم من راجع به پرسش همین مثلا موسیقی شنونده ایرانی میخوام بگم که ما یک نگاه رمانتیک داریم و در نقد خود آهنگسازا و خودم و اونایی که تو کار موسیقی هستن، ما یه سری کلیشه ها و کارکردهایی رو مدام بازسازی میکنیم و برامون خیلی راحته که سوار بر اون نوستالژیا بشیم و مثلا به جای خلق اثر جدید میایم مثلا مرغ سحر، مرغ بوس، نمیدونم الهه ناز، این قطعات رو اجرا میکنیم.
این ناشی از چیه؟
ناشی از همکاری شاید تا حدودی، به خاطر اینکه
تأثیر شعره، چون
تأثیر شعر هست ولی همینطور تأثیر، مثلا من یه مثالی میذارم، من دو جای اینو توی دو تا کتاب مختلف خوندم و مطمئن نیستم 100% درسته، ولی شنیدم که مرحوم بنان از آهنگ الهه ناز اصلا خوششون نمیومد و نمیخواستن اینو اجرا کنن و فشار آوردن بهشون و گفتن این آهنگ خوبی نیست، من نمیخوام به هر دلیل، و مجبور شد اجرا کنه. ولی برای مخاطبان عامی که شاید تا الان اینو نمیدونستن، اون آهنگ ارزش خیلی بالایی داره، در حدی که یه خواننده دیگه اومد حالا با شعر متفاوت یا شاید بگم نادرستی حتی بعدن اجراش کرد دوباره و این بازه بازتولید شده.
من با حسین موافقم که شعر خیلی تسلط و اقتداری داره روی موسیقی ایرانی و چه بسا مجبور بوده که داشته باشه به دلایل شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی، ولی این که تلاش صورت نگرفته که از این از این سیطره کلام بر موسیقی خلاص بشه و موسیقی بتونه به استقلال خودی نشون بده و شنونده از شنیدن موسیقی بدون کلام لذت ببره، چون این فقط این نیست که موسیقیدان اقدام به کلام زدایی بکنه، مسئله این است که شنونده از شنیدنش لذت ببره. و در این یه رشد همگانی یا جمعیه که باید در فرهنگ موسیقی اتفاق بیفته.
من وقتی به مثلا گوشه دیلمان از آلبوم کاروان گوش میدم، تا چندین دقیقه موسیقی بدون کلام بعد بنان میخونه.
بله.
از اون گوشه دیلمانه که بیشترین لذت رو میبرم، در این که آواز بنان بسیار عالیه، البته در اوج موسیقی کلامی ایرانیه. آیا منظور شما این است که عموم شنونده های ایرانی چنین نیستن و میخوان موسیقی برسه به
آره مثلا مخصوصا اینتروهای طولانی تصنیف ها توی فارسی توی ایران بسیار برای نسل های مختلف جورای مختلفی دریافت میشن. میگه بزن بره جلو سری شروع
شه. اون جوک هم هست که میگن یه کسی نظرشو در مورد موسیقی ایرانی، موسیقی اصیل البته، موسیقی کلاسیک، وقتی گفت که والا خیلی خوب ولی دیر شروع میشه.
دیر شروع میشه دقیقا. یعنی همه اون مقدمه سازی هایی که مخصوصا مثلا تو آثار مشکاتیان فوق العاده است، فوق العاده است. و این لاین ملودیکی که وجود داره یک جورایی امتداد اون کلام توی موسیقی غربی هم وجود داشته، ولی
توی قطعه ای توی اثری مثل نینوا اصلا کلام توش نیست. باز شما ردپای شعر میبینید؟
نه، من رد پای شعر تو
نینوای علیزاده رو
نمونه های واقعا اینا نمونه های مثبتی هستن. یعنی ما در این فضای مطلق صحبت نمی کنیم که مطلقا همه موسیقی تحت تاثیرش هست، ولی به طور عام موسیقی متاثر از کلام.
شما چی آیا میشه گفت
رد پای زبان رو میبینیم؟ یعنی ما توی کشورهای مختلف مثلا تو هندوستان ریتمشون انقدر ریتم زبان خیلی پیچیده است، ریتمای موسیقیشون هم ریتمای لنگ و 11 تایی و 13 تایی
پیچیده،
ریتمای پیچیده. توی آلمان 4 تایی دارن و ریتم زبان خیلی مشخصه. در نینوا نی انگار به قول معروف با ما صحبت میکنه. یعنی سعی نمیکنه یک صدای غیر انسانی یا فرا انسانی یا حالا فرو انسانی بخواد تولید کنه، جایگزین خواننده ای میشه که به جای اینکه مثلا شعر بخونه داره میگه امان امان مثلا یا
ناله میکنه. آی
بله دقیقاً، که اتفاقا توی یه پاورقی به حرف قبلی شما، ما وقتی به انقلاب ایران نگاه میکنیم جان و اینا کم کم جایگزین خدای من میشه. این شیفت آره این شیفت در همین اتفاق در آواز هم میفته. اتفاقا در موسیقی غربی ما از یه زمانی بعد از رنسانس موسیقی سازی رو میبینیم که جداگانه بررسی میشه و یه جایگاه خودش پیدا می‌کنه، خصوصا بعد از هایدن و آهنگسازان متعاقب اون مکتب اول وین. تو ایران هم خب مثلا اگه بخوایم موسیقی ایرانی نگاه کنیم، یعنی اصالتی بخوایم قائل باشیم، استاد حنانه، مشکاتیان، علیزاده و این کارهای شبیه به اون، اینا از مرزهای موسیقی ایرانی که همون ردیف باشه یا حالا مقامی باشه زیاد تعمدن فکر نمی‌کنم بیرون رفتن.
بله، در موسیقی غربی یه جایی، موسیقی کلاسیک غربی یه جایی بعضیا به محدودیت ها رسیدن. مثلا من اینجا دارم یه قطعه، وقتی مدخل فلسفه موسیقی در دانشنامه استنفورد دیدم که فوق العاده جذاب، یکی از منابعی است که من استفاده کردم برای این برنامه، برای مخاطبانی که علاقمندن حتما توصیهش میکنم، فلسفه موسیقی. مثلا من تو اون خوندم که در همون قرن 19 جان استوارت میل میگه غمگین شدم وقتی دیدم موسیقی، و اینجا طبیعتاً موسیقی کلاسیک غربی و منظورش در قرن 19، وقتی دیدم موسیقی محدود است و یک اکتاو از 5 پرده و نیم پرده تشکیل شده فقط. در قرن 20 این محدودیت ها باعث شد که بیرون بزن و موسیقی ایتونال خلق بشه.
مسئله به نظر من اینجا این محدودیت نیست که چه ما یک اکتاو رو به چند قسمت تقسیم میکنیم، برای اینکه امکانات موسیقی و امکانات بیانگری با موسیقی به نوعی بی نهایت هستن. ما میایم توی مثلا دنیای امروز، به نظر من بحرانی که وجود داره بحران خلق هست. یعنی اینکه خلق شدن یک اثر هنری به چه معنیه، خلاقیت به چه معنیه، آیا این خلاقیت واقعا دیگه وجود داره؟
هم با توجه به مثلا سیاسی اجتماعی رو شما می‌بینید. شما چی؟
نه، من فهم می‌کنم که تا حدود زیادی ما پایبند به اون اصول هستیم، به اون قواعد دست و پاگیر بودیم. به خصوص مثلا ردیف رو که نگاه کنید و زمانی که تبیین شد، می‌خواستن شاید در مقایسه با موسیقی غربی بگن ما هم یه توری داریم. بله. و به یه عده‌ای میرزا عبدالله و عده دیگری گفتن اون روایت خیلی خاص حاکم در تهران رو اومدن مکتوب کردن و بعد این شد وحی منزل برای خیلی از خواننده ها نوازنده های نسل های بعدی. ولی مسئله فقط این نیست که چند تا نوت میشه تقسیم کرد یه اکتاو توی سازی مثل کمانچه یا ویولون، ما در واقع اسپکتروم یا رنج کامل نوت ها رو داریم. مسئله اینه که برخورد ما با موسیقی، یکی اینکه شنونده ها به نظر من با دید بازتری باید توقعشون از موسیقی شاید اگه یه مقدار تغییر کنه و پذیراتر باشن شاید اتفاقات جالبتر بیفته. و یکی هم موزیسیان ها، ببین ما در ایران شعر رو داریم که به سرعت شعر نو، شعر سپید، جیغ بنفش، اتفاقات خیلی جالبی افتاد که موازی یا حتی جلوتر از جهان غرب اتفاقات خوب تو ایران افتاد. در موسیقی ابدا اتفاق نیفتاده. یه دلیلش این بود که موسیقی همیشه در موضع دفاع بوده، در حال به خصوص حال
دفاع در مقابل شعر، یعنی خودش رو
یکی در مقابل حاکمیت شاید بعد انقلاب تا مقابلی بله یه مقدار هم بله در مقابل شعر اون رشد رو نداشته. یکی هم که موسیقی ما مکتوب نبوده و موسیقی که مکتوب نباشه درش تدقیق نمیشه کرد، نمیشه ادیتش کرد. مثلا مثالی که میزدم شعر حافظ، بارها حافظ شعر خودش اومده تغییر داده، تدوین کرده، حذف کرده. مولانا شعر رو گفته و رفته، یعنی موسیقی ما شبیه به شعر مولویه. بله من احساس میکنم از این نظر ما تا حد زیادی در دوران گرگوریانی همچنان هستیم. از نظر موسیقایی در یک موسیقی تکبودی یا مونوفونیک هستیم که سرشار از جزئیات زیباه، ولی رویکردش همیشه تقریبا یه رویکرد ثابتی بوده.
بله سجاد، شما تو حوزه تکنولوژی جدید هم کار میکنید، در واقع پژوهشگر آموزش با استفاده از AI و نمیدونم موج جدید تکنولوژی ها هستید و در این حال آهنگساز هم هستید. فکر میکنید این تکنولوژی های جدید و این عرصه نوعی در تکنولوژی که به روی ما باز شده، این میتونه دریافت موسیقی، خلق موسیقی، همه اینها رو به کلی متحول کنه یا نه یه مقدار اغراق میشه در این؟
به نظر من ما در این وضعیت فاجعه باری قرار داریم. تصور من این است که همونطور که در بحث دانش ما یه بحثی داریم راجع به information overload، یعنی یک بار اضافی که از اینفورمیشن و اطلاعات به ذهن مخاطب و نسبت دیستریبیوشن یا پخش شدن این اطلاعات و مصرف شدنش توسط مخاطب اونقدر زیاده و فراتر از به اصطلاح کاگنیتیو لود هست و فراتر از اون بار تحمل پذیری شناختیه،
فراتر از اون احتیاجی که
مورد احتیاج هست و اینها همه یک وضعیت بحرانی ایجاد کردن. شما ببینید در بحث کرییشن و بحث خلاقیت و تولید موسیقی هم در هوش مصنوعی تحولات خیلی زیادی اتفاق افتاده. الان وبسایت‌هایی هستن که شما میرید و براش توضیح میدید حالتون رو و متناسب با حالتی که دارید یک موسیقی برای شما تولید میکنه که با معیارهای پاپ میوزیک و با معیارهای کامرشال میوزیک یا موسیقی تجاری هیچ دست کمی از بهترین موسیقیایی که داره تولید میشه نداره. خب و شما میخواد، من فقط میخوام اینو خیلی تاکید بکنم که تغییر این وضعیت خیلی خیلی مربوط به رشد دانش ما نسبت به شنیدن موسیقی و تولید موسیقی و در این حال دانش ما نسبت به این که ما یک لود محدودی داریم به لحاظ شناختی و من فکر میکنم به این سمت میریم که بیشتر سلکتیو میشیم، بیشتر انتخابی میشیم و دوباره داریم برمیگردیم به یک دوره و قطعا میرسیم به یک دوره ای که اون موقع نقش موسیقی میتونه مثلا خیلی سلکتیو باشه، یعنی آدم ها همینطوری هر موسیقی گوش نمیکنن.
پس خیلی هم فاجعه نیست دیگه. در واقع شما معتقد هستی یه دوره انتقالی، دوره ترانزیشنیه که ما به قول خودتون اینقدر در معرض چیزهایی که شاید برای همین موسیقی گوش نمیدی؟ نه
آره مثل یک چه بحثا به خاطر اینه مثل یک یه حالت تروماتیک داره برای من واقعیت، به خاطر اینکه مثل یه سیلابی هست یا یک سیل عظیمی هست که وقتی میاد خب یه سری چیزها رو خراب میکنه، یه سری بسترها رو از بین میبره و اون چیزهایی که فاندیشن دارن باقی میمونن. مثلا یه نکته خیلی مهم اینه، اون موقع تفاوت عنصر خلاق و هوش مصنوعی در این خواهد بود که عنصر خلاق بدون وجود هیچ کدوم از این امکانات هم همچنان به خلق خودش ادامه بده.
شما چی فکر
می‌کنید؟ من استقبال میکنم. من فکر میکنم که اتفاقا این که هوش مصنوعی میتونه کلیشه ها رو باز تولید کنه خوبه، به خاطر اینکه به عنوان یه آهنگ
باز تولید کنه، یعنی
بله مثلا شما یه من با کارگردانه سینما که کار میکنم مثلا میگن یه آهنگی میخوایم شبیه جاز اسپیلبرگ، شبیه اون میخوان، اونها یه کلیشه رو شنیدن و اونو میخوان، خلاقیتی اونجا نمیخوان و بهتره اونایی که به جای هنرمند شاید هنرپیشه هستن یا در واقع توی فن موسیقی هستن، در واقع شاید بگم کار اونها دکون اونها تخته میشه. چی میگن؟ کار اونها از کار بیکار خواهند شد، چون هوش مصنوعی خیلی بهتر میتونه الان به قول سجاد مثلا میتونه بگه میخوام آهنگ بیتلز رو با صدای هایده بخونی با شعر مثلا هایکوی ژاپنی و این کار براتون انجام میده و خیلی هم بهتر از شاید خود هایده و مثلا بتونه کار حالا بشوخی.
ولی شما ولی اون وقت میخواید
بله، ولی اینه که اونجا جا باز میشه برای اون کسی که به قول معروف بیرون از این چارچوب ها میتونه فکر کنه، میتونه یه طرحی نو و در اندازه اون کسی که واقعا آهنگ سازه نه تولید کننده آهنگ فقط و اون آدم خلاق یه نگاه دیگه میندازه. البته باز توی پاورقی بگم که هوش مصنوعی ما از الگوریتم خیلی از اینا خبر نداریم چون الگوریتمشون اوپن سورس نیست، در دسترس ما نیست، ولی بعضیاشون اکسپلوراتیو هم بعضی اکسپلویتیتیو هم، بعضیا میان از گذشته موسیقی ادبیات یا هر چیزی استفاده میکنن و باستولید میکنن، همون باستولید مکانیکی که بنیامین میگه، ولی بعضیاشون میان همه اینا رو به قول معروف روی میز میذارن و ارتباطات جدیدی میسازن که همون جنرال اینتلیجنس به اون سمتی داره میره که میگن یه مقدار ترسناکه، کارهایی میکنه که ما توقع نداریم یا خودش داره یاد میگیره و من حتی از اونم استقبال میکنم. ولی یک تضادی در این هست که مثالی که میزنم اگه پرحرفی نکنم، مثالی که میزنم اینه که مثلا اگه من روز ولنتاین بیام ببینم که یه نامه روی میز منه و کسی مثلا یه نامه عاشقانه نوشته و بعد بفهم اینو مایکروسافت برای من نوشته، یک انسان نوشته، این یه احساس دوگانه ای در اون اثر هست.
ببینید بودریار هم میگه هرگز اثر اصیل کامل اثر اصیل کامل ما نداریم. وقتی به تولید موسیقی توسط هوش مصنوعی نگاه میکنیم و بحث دیپ لرنینگ یا مثلا شبکه های عصبی یا نورال نتورک ها و اینکه چجوری میاد تمام این پترن ها الگوهای رفتاری رو میگیره، الگوهای موسیقی های مختلف رو میگیره و از دل اونها پترن ها یا الگوهای تازه ای خلق میکنه، این بحث و یک بحث و یک دیسکورس واقعی هست و پاسخی هم براش فعلا وجود نداره و اونم اینه که آیا این همون کاری نیست که موسیقیدان انجام میده؟ آیا شما وقتی که این جمله رو الان میگید یا منی که الان دارم این عبارت رو الان به زبون میارم، آیا من خالق این عبارت هستم؟ اینها همه برهم کنش اطلاعاتی است که من جمع‌آوری کردم به شکل سلکتیوی و بعد تبدیلش کردم به یک سنتزی شده در ذهن من و این دارم بیان میکنم. این همه اتفاق داره در هوش مصنوعی میفته.
بله، بودریار در واقع میخواد اون میث، اون اسطوره هنرمندی که نبوغ
جنیوس
رو از بین میبره و میگه شما،
ولی به اینجا خط
مصنوعی هم این کارو،
آره به اینجا ختم نمیشه. یعنی ما الان در عرصه‌ای هستیم که همه نابغه هن، یعنی میخوام بگیم همه تبدیل به نابغه، دموکراتایز شدن نبوغ هست.
یه تفاوتی ولی وجود داره وقتی که هوش مصنوعی، وقتی هوش مصنوعی اون نامه عاشقانه رو مینویسه واقعا عاشق نشده، یعنی اون آهنگسازی که آهنگ عاشقانه رو مینویسه یک احساسی در اون، نمیگم که حالا از وحی متافیزیکی،
یک تردیدی هست.
مثلا هوش مصنوعی میتونه یک شعر خیلی خشمگین بنویسه ولی خشمگین نمیشه اون کامپیوتر، مثلا اون احساس رو تجربه نمیکنه، شاید بهتر از من بتونه یه آهنگ خشمناک بنویسه، ولی فکر میکنم این تفاوت خیلی،
من با شما موافقم، یعنی کامل نبودن اثر و پرفکت نبودن. الان جالبه توی هوش مصنوعی وقتی که شما یه متنی رو براتون جنریت میکنه، میتونید برید به یه هوش مصنوعی دیگه که توش چند تا اشتباه بندازه که بعد اونو بهش میگن انسانی تر شده بسته، یعنی اون ایمپرفکشنی که وجود داره توی موسیقی هم و توی خلق موسیقی بلی. میتونه اون جنبه های انسانی رو بررسی بکنه و شاید اونا هستن
که بیانش اینه که هوش مصنوعی متاکاگنیشن نداره، یعنی خودش رو میبینه و همیشه حتی اگر ندونه یه جوابی به شما میده و باید مواظب این باشی. ولی ما یه بحثی راجع به هنر و هوش مصنوعی داشتیم که میدونم شما دیدید یا شنیدید، امیدوارم مخاطبان اگر نشینه ندیدن به اون ارجاع به اون مراجعه بکنن. و آخر پرگاری نفته میرسیم، تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه سجاد سپهری و حسین حدیثی. پیش از پایان برنامه پیام و پیشنهادی از یکی از شما دوستداران برنامه میخونم. آقای محمود محمدی موضوع پیشنهاد کرده، ایشون نوشته نقش نهاد روحانیت در شروع یا ادامه جنگ های ایران رو بررسی کنید، مثال زده ترکمنچای، گلستان، جنگ 8 ساله با عراق، درگیری های سال های اخیر از جمله جنگ های نیابتی. ایشون پرسیده یا ریشه های قالیگری باعث می گردد تا روحانیون بدون توجه به توان و امکانات لازم و با تهییج افکار عمومی بحران های عظیم اجتماعی و هزینه های سنگین بر مردم تحمیل کنند. ما یه بحثی در مورد ترکمنچای داشتیم، یه بحث تاریخی، ولی امیدواریم در موقعیت‌های دیگه به چنین موضوعی بپردازیم. خیلی ممنون، شب و روز بر همه شما خوش. چهار دقیقه، در دو دقیقه سجاد میتونی به ما بگی که این تصور درسته که ما ایرانی ها وقتی موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی سنتی ایرانی گوش میدیم بیشتر موسیقی محزون دوست داریم و انگار لذت میبریم از گوش دادن به موسیقی غمناک؟
من از این فرصت استفاده میکنم که نکته خیلی مهمی هم که تو ذهنم بود بگم، همزمان با این بگم به نظر من این بسیار بحث مرتبطی با فرهنگ هست و اینکه اینطور نیست که ما به عنوان ایرانی ها به نظر من به موسیقی محزون علاقمند باشیم لزومند. این نسل در نسل های مختلف در مقاطع مختلف تاریخ معاصرمون متفاوته. و ما یه موسیقی داریم، موسیقی لس آنجلسی که در ایران سالهای سال هست از بیرون داره تغذیه میشه
و در مقطع انقلاب موسیقی اصیل ایرانی شورافرین بود دیگه.
بله دقیقاً. یعنی میخوام بگم که اینا همه بستگی به وضعیت اجتماعی و بستر سیاسی اجتماعی داره. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم این بود که موسیقی یک پدیده جدای از این اتفاقات نیست. به اصطلاح یک خانمی هست به اسم دکتر ربکا سوفیا که بسیار بحث جالبی داره روی یوتیوب، همه میتونن دنبال بکنن درباره فلسفه موسیقی و میگه که در آخرین فصلش میگه که موسیقی بیگناه نیست و این خیلی واقعی است. موسیقی ابزار شکنجه بوده، موسیقی ابزار سایکولوژیکال مانیپولیشن بوده، به اصطلاح
فریب واگنر برای نازی ها، برای اون
دقیقاً و استفاده هایی که از موسیقی شده از سوی گروه های سیاسی، حزب های سیاسی، جمهوری اسلامی و همه این موارد رو باید در امر شنیدن در نظر
در کارنامه موسیقی باید
در کارنامه موسیقی
به اسم کارنامه موسیقی یا نوع استفاده از موسیقی.
دقیقاً
موسیقی به عنوان یک موجود میتونه بیاد بگه که به من چه اینا.
آره، من همه هدفم اینجا این بود که این تلنگر رو به ذهن هممون بزنیم که ما به عنوان شنونده و به عنوان تولید کننده موسیقی نسبت به اینکه این موسیقی در این بستر چه کار کردی داره مسئولی.
باید آگاه باشیم.
باید آگاه باشیم.
حسین، موسیقیدان ها خیلی فلسفه پرداز نبودن ولی فیلسوفا راجع به موسیقی زیاد حرف زدن. اینا موسیقی رو هم میشناختن، راجبش حرف میزدن، یعنی حرفه‌ای مثلا گوش تربیت شده داشتن، حرفه‌ای بودن یا حتی در کار خلق موسیقی دست داشتن
در درجات مختلف و میشه گفتش که بعضیشون مثل روسو یا نیچه خودشون آهنگسازی میکردن، شناخت داشتن. نیچه آهنگای خیلی زیبایی هم جالبی هم نوشته، البته به سبک کلاسیک نوشته. ولی خب در زمانی که واگنر رو میستوده تحت تاثیر بتوون و واگنر آهنگای خیلی جالبی نوشته، شاید بد نیست که
اون چیزهایی که نوتایی که نیچه می نوشته در زمان خودش اجرا هم شده.
بله، چند تا سونات پیانوی خیلی درخشان داره، جالبه به نظر من. البته موزیسیان ها کم لطفی به نیچه می کنن و کاراشو خیلی ارزشی براش قائل نیستن، ولی در اون مکتب کلاسیک مثل برامز و بتوون و اینا به نظر من آثار جالبی نوشته، یکی دو تاشون خیلی جالبن. ولی خب بعضیاشون مثلا دکارت شناخت خیلی خوبی، معلومه گوش خیلی خوبی داشته از نظر موسیقیایی، ولی خب یک سری قضاوت‌های راجع به موسیقی میکنه که اینا شاید بشه گفتش که سابجکتیو، یه ممکنه قضاوت من با شما فرق کنه در این
مورد. کانت بهش نمیخوره.
بله، من
موسیقی حتی گوش داده
باشه. بله، کانت برای موسیقی خیلی اعتبار زیادی قائل نیست، در نقد قوه حکمم زیاد راجع به موسیقی حرف نمیزنه. موسیقی رو دون شعر میدونه، کلا
هنر پایین تری از شعر میدونه.
بله، از این جهت استثنائیه.
بله، و استفاده از عباراتی که برای موسیقی به کار برده، کلا کانت خیلی نویسنده قادری نیست، شاید بهتر اندیشه های کانت رو با قلم شوپنهاور آدم بخونه. بله، تا حدود زیادی، و احساس میکنم اشتباهاتی در این زمینه داشته.
خب خیلی ممنونم، لطف کردید.